بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله که قبلا خوندیم عنوانش رو، مسئله 5، امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن الهدیو علی الولی. خب این بحثش گذشت، ادلش هم روشن شد. بعد میفرمان و کذا کفارت و سید و کذا سایر الکفارات علی الاحوت. دو مورد دیگه باقی مونده، یکی کفاره سید، اگر این سبی سیدی را انجام داد کفاره این سید بر عهده کیه. دو، اگر این سبی سایر کفارات مثل پوشیدن لباس مخیط اگر مرد باشه انجام داد، این کفارش بر عهده کیه. در سیدش رو امام فتوا میدن که بر عهده ولیه، اما در سایر کفارات میفرمان علل احوت، احتیاط لزومی میکنن بر عهده ولیه. البته عرض کردیم در بعضی از نسخه های تحریر داره علل اقوا. خب حالا این دو مورد باقی مونده که ما عرض کنیم. اما کفاره سید مشهور قائلن به این که این کفاره سید بر عهده ولیه. در مقابل مشهور دو تا قول داریم. یک قول مرحوم علامه در تذکره قائل است به این که این کفاره سید بر عهده سبیه. قول دوم قول ابن ادریس در سرائره که ایشون گفته که اصلا سید اگر سبی انجام داد کفاره‌ای برش نیست، نه بر سبی واجبه و نه بر ولی. خب دلیل قول مشهور روشنه. دلیل قول مشهور همون روایت زراره است. در ذیل روایت زراره آمده و ان قتل سیدن فعلا ابی، اگر این سبی سیدی را انجام داد بر عهده پدرشه. و ما بیایم نسبت به کلمه اب چه کنیم؟ الغاء خصوصیت کنیم، بگیم اب خصوصیتی نداره. اب به عنوان این که ولی طفل هست، اینجا کفاره سید بر عهده اونه. و ان قتل سیدن فعلا ابی یعنی فعلا ولیهی. این اب خصوصیتی در اینجا نداره، مراد مطلق ولیه.
از مدعای ما هست، یعنی مدعای ما
هم
از بچه مميز و غیر
مميز
هست، از این
استدلال. نه در احجاج مدعای ما فقط در غیر مميزه، مدعای ما در احجاج، احجاج مرود غیر مميزه. این سعیه زراره مرود غیر مميزه. اذا حج الرجل، نه نه خیر، نه نه، حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، شما اجازه اینو عجله نکنید. خب عرض میکنم که اینجا این دلیل مشهور، این دلیل مشهور. حالا عمده این است که کلام علامه در تذکره رو چه بابیه. علامه فرموده که اینجا کفاره بر عهده سبیه. ما عبارت علامه رو بخونیم در تذکره، در جلد هفتم تذکره صفحه 32 مسئله 20 علامه میگه فَإِنْ فَعَلَ السَّبِيُّ شَيْئًا مِنَ الْمَهْذُورَاتِ فَإِنْ وَجَبَ بِهِ الْفِدَاءُ عَلَى الْبَالِغِ فی حالتِ عَمْدِهِ وَخَطَئِهِ. علامه میگه اگر سبی یکی از محرمات احرام را انجام داد، این دو صورت داره. یک صورتی است که اون محرمی است که فرقی بین عمد و خطا درش نیست، بالغ چه عمدن چه خطأً انجام بده باید کفاره بده، مثل خود همین سید. اگر بالغ هم در حج در حال احرام در حرم سیدی رو انجام داد، چه عامدن چه خاطئاً، اینجا کفاره باید بده. خب ایشون میگه اگر از این قبیل بود وجب علیه الجزا، بر این سبی جزا واجب، بله، و یجب و فی مال سبی، سبی باید بده. چرا؟ لأنه مالون وجب به جنایته فوجب ان یجب فی ماله کما لو استهلک مال غیره و هو احد و وجهه شافعیه. این جنایتی است که این سبی انجام داده، مثل سایر جنایات اگر سبی بیاد یک اتلافی رو انجام بده، چطور در اونجا باید از مال خود سبی داده بشه، اینجا هم همینطوره. پس استدلال مرحوم علامه اینه که علامه میگوید چون سبی در اینجا آمده یک کاری رو انجام داده که موجب کفاره شده، این از قبیل اتلاف و از قبیل زماناته، همانطوری که اتلاف سبی موجب زمان خود سبی است و باید از مال سبی داد، در اینجا هم باید این کفاره رو باید از مال خود سبی داد. خب اینجا نسبت به فرمایش علامه دو اشکال مطرحه. یک اشکال که مرحوم صاحب جواهر فرموده، میگه این اجتهاد در مقابل نسه، ما در روایت زراره داریم و ان قتل سیدن فعلا ابی، تصریح داره در اونجا که اگر سبی سید رو انجام داد کفاره این سید بر عهده ولی او هست. چطور علامه آمده در مقابل این نص اجتهاد کرده؟ حالا شما بفرمایید خب ابن ادریس هم گفته اصلا اینجایی که سبی میاد سیدی میکند، نه کفاره بر عهده سبیه نه کفاره بر عهده ولیه. بگید خب اونم اشتها در مقابل نس کرده. جواب میدیم که آقا فرق بین علامه و ابن ادریس این است که ابن ادریس خبر واحد و حجت نمیدونه، مگر یه خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه، اما علامه خبر واحد و حجت میدونه. وقت علامه‌ای که خبر واحد و حجت میداند در مقابل این صحیحه زراره بیاد اجتهاد بکنه، این میشه اجتهاد در مقابل نس. ولو ما در مورد ابن ادریس نگیم که اجتهاد در مقابل نس کرده، اما این اشکال نسبت مرحوم علامه وارده. این اشکال اول. و واقعا هم این تعجبه، یعنی شاید این اولین موردیه که داریم ما برخورد میکنیم که کسی در فقاهت مثل مرحوم علامه است، که علامه شاخص در فقه اصلا. یعنی اگر انسان بخواد فقاهت دیگران رو محک بزنه، به قیاس به فقاهت علامه باید ببینیم که با او آیا نزدیک به او هست نزدیک به او نیست. علامه یک چنین فهدیه در فقه و یک چنین شاخصیه در فقاهت، و این چنین شخصیتی میاد در مقابل سعیه زراره اشتها در مقابل نس میکنه و اینطور فتوا میده. و این واقعا یکی از معماهاست که حالا چطور شده علامه این کار رو کرده و این فتوا رو داده. هیچ مشکلی نداره صحیح زرابه زراره.
آیا از این صحیحه زراره بر احجاج آیا آقای علامه استدلال فرمودن؟ استدلال نفرمودن از این روایت، لذا یک چیزی به نظر ایشون بوده با خاطر اینه نه اینکه مثلا اجتهاد در مقابل نه.
نمیشه مگه فقیه مثل علامه میشه رو باید زراره نهیده باشه؟ چی؟ به اون احتمال مطرح نمی کنه. یه و یجب و فی مال سبی، یجب و فی مال شافعی گفته، ولی مثل روایت زراره چی؟
استاد
حالا خب حالا این پذیرفتن این که علامه اشتهاد در مقابل نس کرده، اونم یه کسی مثل صاحب جواهر بیاد به علامه بگه، این خیلی مشکله.
این صحیحه مطابق بوده با آمده
چی آقا؟ در زمان ما؟ نه و اگه به قول روی تکبیرش میکنن ها بین روایت زراره اینه و ان قتل، یعنی ان قتل السبیو سیدن، نه دیگه حالا فرق نمی کنه، فرض است که در سید عمد و خطا نداره. سید از اموری است که در اگر بالغ هم بیاد انجام بده چه عمدن چه خطأن کفاره داره. فرق بین سید و سایر کفارات اینه، سایر کفارات موضوعشون عمده، اگر خطأن باشه اصلا کفاره وجود نداره. اگر کسی خطأن لباس مخیط پوشید، اگر کسی خطأن استعمال تیب کرد کفاره نداره. این در جایی است که مرد سیده که سید بین عمد و خطاش فرقی وجود نداره برای بالغین. حالا میگیم همین سید اگر سبی انجام داد، روایت زراره میگه فعلا ابی، یعنی کفارش بر عهده ابی پدرشه. و ظهور در این ازمان ظهور در اینم داره از مال پدرم است. کسی نیاد بگه آقا این علا ابی، یعنی پدر باید بده، حالا از مال کی بده؟ این نه، این ظهور در این داره از مال خودش هم باید بده. علا ابی یعنی بر ذمه پدر هست که باید بپردازه.
ولی مطابق با عامه شاید علامه از این جهت اعراض کرده،
مطابق با عامه
است. ولی شما نه شافعیه
احد و بچه شافعی است، نه همه اهل سنت. احد و بچه نه احد و بچه شافعی است که از مال سبیه، نه اون میگه از مال سبیه نه از مال ولی. چی نکرده؟
تفصیل نکرده. اگر تفصیل باشه این مال بدر اون ندر باشه اون وقت زرارا
فرموده. بله خب بله عرض میکنم که پس این یک اشکال، البته این رو عرض کردم که خود دنبال کنید ببینید راهی برای اینکه این اشکال از مثل مرحوم علامه دفع بشه داریم پیدا میکنیم یا نه. اشکال دوم که به نظرم در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه آمده این است که بین کفارات و زمانات فرقه، و کفارات از قبیل زمانات نیست. کفاره یک حکم تکلیفی است که در مورد خودش ثابته، اون وقت چنین حکم تکلیفی چطور سبی ثابت باشه؟ زمان یک حکم وضعیه، در احکام وضعیه میگن احکام وضعیه مشترکتون بین البالغ و غیر البالغ، ولی احکام تکلیفیه فقط مختص به مکلفین و بالغینه. پس اشکال دوم این است که بین مسئله زمان که در باب جنایات وجود داره و مسئله کفارات فرق وجود داره. فرقش همین بود که عرض کردیم. لذا این دو اشکال بر مرحوم علامه وارده. پس نتیجه چی شد؟ ما نتیجه این شد آقا کفاره صید به خاطر روایت زراره بر عهده ولی و بحثی نداره، فتوا هم باید داد. اینجا جای احتیاط و اینها هم نیست بگیم احتیاطاً ولی بده، نه، روایت زراره تصریح داره اذا قتل این قتل سیدن فعلا ابی. اما بله و اسهما نه اینجا داره و یجب و فی مال السبی بر بعد عبارت ببینیم اونجا. نه حالا نمیشه الان دید ولی باز عبارت باید دید. البته خب یه راهش اینه که عبارت این ور اون ورش دید. من این عبارتی که دارم نقل میکنم فان فعل السبی شیئا من المحذورات فان وجب بالفداء للبالغ في حالتي عمده و خطئه كالسيد وجب عليه الجزاء لان عمد السبي كخطا البالغ و يجب في مال السبي. بله میگه لانه مال وجب جنايته فوجب ان يجب في ماله كما لو استهلك که مال غيره و هو عهد و بچه شافعی. میدونم بعد از اینکه دو قلوی و اسهما خب بله اگر او باشه دیگه این اشکالات هم وارد نیست. بله فقط اشکال برای ابن ادریس وارد میشه، خبر واحد حجت نمیدونه. بعد چی فرمایید؟ قیاس نکرده اینجا نه قیاس نکرده اینجا نه قیاس نکرده. ما سریع روایت زراره است که این قتل سیدن فعلا عبی. خب بحث مهم بقیه کفاراته، مطلب سوم مسئله. آیا اگر سبی یک لباس مخیطی را عمدن پوشید یا استزلال کرد، حالا سبی هم مذکر و استزلال برای او جایز نیست، در حال حرکت رفت زیر سایه استزلال کرد، آیا اینجا کفاره باز بر عهده سبیه یا بر عهده ولیه؟ اینجا مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه انصافا من مقایسه کردم با کتاب‌های دیگه خیلی دقیق‌تر و عرض منظم‌تر اینجا بحث رو از سایر کتب مطرح کرده. ایشون می‌فرمان اینجا در دو مقام باید بحث بکنیم. یک مقام این است که اساساً در چنین موردی که سبی عمدن یک کفاره یک محرمی از محرمات احرام رو انجام میده غیر از مسئله صید، آیا اصلا کفاره ثابت هست یا نیست؟ مقام دوم این است که اگر در مقام اول اثبات کردیم آقا کفاره ثابته، در مقام دوم بگیم این کفاره بر عهده کیه، کی باید کفاره رو، که ندیدم این تفکیک بین المقامین رو در کلمات. خب ایشون میفرمان در این بحث سه احتمال وجود داره یا سه قول مثلا وجود داره. یک قول این است که اصلا کفاره ثابت نیست، نه بر ولی نه بر سبی، اگر صبی عمدن استزلال کرد، عمدن استعمال تیب کرد، عمدن لباس مخیط پوشید، نه بر صبی و نه بر ولی ثابت نیست. مرحوم علامه در کتاب تحریر مختلف منتها قائل به این قوله. قول دوم این است که بر ولی ثابته. در کافی ابوالصلاح و در کتاب نهایه این رو ذکر کردن. مرحوم علامه هم در قواعد قائله. قول سوم این است که در مال صبی باشه، ولی احدی چنین قولی رو نگفته. منتها گفتن اگر مرحوم علامه در کفارت و سید اونجا قائل شده باشه که در مال صبی هست، اینجا باید قائل بشه که در مال صبیه. خب نمیشه اون کفاره سید که سید بین عمد و خطایش برای بالغ فرقی نیست، اگر اونجا بگه در صبیه، اینجا دیگه باید بگیم به طریق اولا در صبی باید باشه. نه حالا ازده بدید عرض میکنم که ما هم دلیل رو نگفتیم تو سب کنید رو داریم انا اولشی بخواه بینیم که چی هست. این اقوال و احتمالات رو عرض کردیم. خب اما راجع به مقام اول بفهم. خب تو همین بله صبی عمد درش مقدم بله نه حالا میخونیم روایاتشو، همین بحثشو میخونیم که آیا عرض میشود که مصلوب الاراده است، عرض میشود که مصلوب یعنی حتی انشاءش باطله، اینا اشاره میکنیم. خب ببینید در مقام اول عرض کردم بر حسب این ترتیبی که مرحوم والد ما فرمودن که آقایون امشب حتما همین رو یک ملاحظه بفرمایید، چهار دلیل وجود داره که اصلا در اینجا کفاره ای نیست. نوبت هم نمیرسه دیگه بگید که آقای کفاره رو به عهده کیه. چهار دلیل داریم که آقا اصلا اینجا کفاره ای وجود نداره. دلیل اول این روایات معروفی که میگه عمد و سبیه خطأ. خب حالا ما الان دلیل دوم و سوم و چهارم فعلا کار نداشته باشیم، ولی در ذهنتون باشه باید چهار تا دلیل رو اینجا بررسی کنیم و ذکر کنیم. دلیل اول همینه، میگه عمد و سبیه خطأ، یعنی الفعل العمدی الصادر من السبی مترتب علیه حکم الفعل صادر خطأ، فاذا فرض ان هذه الكفارات لا تثبت الا في صورت العمد فمقتضى ما ذکر عدم ترتب الكفاره على فعل السبی. اگر این روایاتی که میگه عمد السبی خطأ، یعنی عمدش کلا عمده، عمدش خطائه، اون وقت اگر گفتیم آقا این کفارات در صورت خطا ثابت نیست، خب اینجا میگه عمد سبی خطائه، فعل عمدیش هم به منزله فعل خطائیه، همانطور که در فعل خطائی کفاره ثابت نیست، اینجا هم نباید ثابت باشه. بعد می‌فرمایند که مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط استدلال رو قبول کرده، ابن ادریس هم در سرائر همین استدلال رو قبول کرده. مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون اشکال کردن به این استدلال و فرمودن این روایت اجنبیتون عن المقام و این روایت عمد و سبی خطأ این مربوط فقط به باب جنایات و باب دیاته، اصلا شامل بحث محرمات احرام کفاره اینا نمیشه، فقط اختصاص داره به باب دیات. اصلا عمد و سبی خطعون مربوط به باب دیات و باب جنایاته. اون وقت 4 بیان و 4 دلیل برای این اختصاص ذکر شده. خوب اینا رو دقت کنید، خلط نکنید. 4 بیان، این با اون 4 قبلی خلط نشه. ما اول گفتیم 4 بیان وجود دارد بر این که اصلا کفاره‌ای در اینجا وجود نداره. بیان اول این روایت عمد السبی خطا، بیان استدلال رو ذکر کردیم. مرحوم آقای خویی می‌فرمان این روایت عمد السبی خطا اختصاص باب جنایات و باب دیات داره، ربطی به مانحنفی نداره. برای این اختصاص 4 وجه، 4 بیان ذکر میکنن. بیان اول این است که ایشون میگن ما 2 روایت داریم. یه روایت صحیحه محمد ابن مسلمه، میگوید عمد السبی و خطأه واحدون، جلد 29 وسائل صفحه 400 ابواب عاقله باب 11 حدیث 2. یه روایت هم معتبره اسحاق بن عماره، میگه عمد السبیان خطعون تحمله العاقله. عمد السبیان خطای، و همونطور که در خطا دیه بر عاقله است، اگر سبی یک فعل عمدی انجام داد عاقله باید دیهش رو بپردازه. آقای خویی فرمودن این روایت دوم قرینه است بر تصرف در روایت صحیحه زراره، صحیحه محمد مسلم. روایت معتبر و مورد قبول اسحاق بن عمار قرینه شود برای تصرف در روایت صحیحه زراره. به اونم گفته عمد السبی خطعون، عمد السبی و خطأه واحدون، اونم مراد تحمل العاقل است. همونطوری که روایت دوم اختصاص باب دیات و جنایات داره، اینجا دیگه تصریح میکنه تحمل العاقل. اگر با روایت دوم در روایت اول تصرف کردیم، روایت اول هم اختصاص باب دیات و باب جنایات پیدا میکنه. این قرینه اول. داریم 4 قرینه ذکر میکنیم بر این که عمد السبی خطا، این یه قانونی است که شارع فقط در باب دیات و جنایات بیان کرده، در جاهای دیگه فقه جریان نداره. این بیان اول که آقا 2 روایت، روایت دوم قرینه بر تصرف در روایت اول به قرینه تحمل و عاقله. قرینه دوم خود این صحیحه زرار است. وقتی میگه عمد السبی و خطأه واحدون، این در جایی است که عمد یه حکمی دارد، خطا یه حکم دیگه داره. اگر بالغ عمدن انجام بده یک حکمی، خطا انجام بده یه حکم دیگر، حالا میگیم آقا این عمدی که سبی انجام داد همون حکم خطایی رو داره. خود روایت ظهور در اونجایی است که عمد و خطا متعدد الحکمین باشند. عبارت آقای خویی اینه: والمستفاد من الروایتین ان کل مورد و عمل واحد اذا کان له حکمان، حکم علی العمد و حکم علی الخطا. اینجا فرمان نسبت به سبی حکم خطا جاری میشه، اما موردی که خطا حکمی نداره و حکم فقط مربوط به عمده، این مشمول روایت نیست. در مانحنفی یعنی سایر کفارات اصلا حکمش بر روی صورت عمده، خطا خودش حکمی نداره. در باب قتل میگه ما قتل عمدی یه حکمی داره، قتل خطایی یه حکمی داره. اون وقت اگر سبی آمد یک قتلی انجام داد عمدن، میگیم عمد و سبی و خطأه واحد، حکم قتل عمدی رو قتل خطایی رو بر سبی بار میکنیم ولو قتل عمدی انجام داده، اما ما حکم قتل خطایی باید برش بار کنیم. پس چی شد؟ مطلب دومی که آقای خویی میفرمایند اینه، ما مورد این روایت عمد و سبی و خطأه واحد در جاییست که عمد خودش یه حکمی دارد، خطا یه حکم دیگری دارد. اگر سبی آمد فعل عمدی انجام داد، اون آثار خطا بر این فعل عمدی بار میشه. اما جایی که عمد حکم دارد، خطاش دیگه حکمی نداره. مثل مانحنفی، در مانحنفی میگه آقا کفارات اذا کانت عمدن، این کفارت، این محرمات اذا کانت عمدن این کفارشه، اما ان کانت غیر عمدن حکمی نداره. اگر خطایی باشه حکمی نداره، مشمول این روایات نیست. حالا این رو مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.